ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم توفیق داد خداوند متعال تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و بسیار شایع در حوزه صحت و سلامتی و مسائل درمان و معالجه در میان مردم بحث و گفتگو بکنیم. او هم باورها و برداشتها و افکار غلط در میان مردم در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی و درمانی و معالجوی است. می دانیم که بعضی باورها و افکاری در میان مردم گاهی در این زمینه وجود داره که از حقایق علمی و واقعیتهای صحی و بهداشتی بسیار به دور و متضاد است با اونا، و ای باعث میشه که بعضی ها به خاطر اینمی افکار و برداشت های غلط و اشتباه خودشان به خود و به دیگرا آسیب ها و ضرر های جدی از نظر صحت و سلامت بزنن. لذا بسیار لازم است که ما عمدترین باورها و افکار غلط و اشتباه را بشناسیم و سعی کنیم خود و دیگرا را از این قسم خطاها و اشتباه ها و افکار غیر علمی به دور نگه داریم، چیزی که واقعاً یک ضرورت جدی علمی است برای آگاه شدن مردم و متوجه شدنشان که حتماً باید از این قسم باورها و افکار پرهیز بکنن و اصلاً با آن در جامعه مبارزه و مقابله باید بکنن. امید است این بحث مهم و شیرین با ما همراه باشین، گوش بتین و انشالله که با استفاده از این بحثا خودتانه و افراد خانواده و فامیل و دوستانتانه از این تو یک افکاری که از نظر علمی اصلا مبنا نداره، مستند نیست و یک تفکرات و برداشتهای غلط و اشتباه هست دور بسازین و آگاه بسازین که بعضی وقتا شما در بحثا متوجه خواهید شد که اینمی افکار چقدر به صحت و سلامت ما آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل جبران میتونه بزنه. خب قبل از اینکه بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اکبر نژاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه محبت کردین و فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم در یک روزهای دیگی و افتخار دادین. در ابتدای برنامه اما طور که اعلام شد، اگر لطف کنین در مورد بعضی از باورها و افکار و برداشتهای غلط و اشتباهی که در حوزه های صحی و بهداشتی و مسائل مربوطی به مریض ها و مریضی ها وجود داره بفرمایین که چی چیزای مطرح است در این حوزه. البته خب واقعا میتونه اینا گاهی خطرناک باشه، لطف کنین در این زمینه بحث شروع بکنین. تشکر.
ما باور و اعتقاد و اون چیزی میدونیم که بهش احساس میکنیم درسته و صحیح هستش و معمولا این باورها درک ما را از هستی میسازن و میتونن منشأ رسیدن به موفقیت بزرگ در زندگی باشن و یا میتونن این باورها چنان عمیق باشن و تاثیرگذار که جنبه مخرب داشته باشن در زندگی فردی، اجتماعی و یا در سطح کلانتر و جهانی. و منشأ باورم که میتونه جامعه باشه، خانواده باشن، دوستان باشن، طبیعت باشه، سیستم‌های آموزشی باشن، حتی نخبه ها میتونن منشأ وجود باورهای غلط در سطح جامعه باشن. و که در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم این باورهای غلط آسیب‌های جدی به جامعه بشری زده، جنگ‌های متعددی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، میلیون‌ها انسان که کشته شدن، بی‌خانمان شدن، آسیب دیدن و هزاران موضوع دیگه، همه ناشی از این باورهای غلطی بوده که بشر مبتلا بهش بوده. و یک شعر معروف مولانا هستش که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون حقیقت ندیدن راه افسانه زد. و این ندیدن حقایق و ناآگاهی بشر هستش که در سطوح مختلف، نه تنها در پزشکی، در سطوح مختلف که شما مشاهده بکنید باعث ایجاد آسیب شده. و اگه ما بتونیم به طریقی این باورهای غلط رو در افراد از بین ببریم یا حداقل میزانش رو کاهش بدیم، من فکر میکنم یکی از بزرگترین خدماتی هستش که به جامعه بشری انجام دادیم ما.
بله،
در زمینه پزشکی هم وجود این باورهای غلط موجب آسیب‌های جدی میشه، هم به خود فرد، هم به خانواده فرد و هم به جامعه که فرد در اون قرار داره و میتونه هزینه‌های سنگینی از نظر اقتصادی بر دوش سیستم‌های بهداشتی درمانی کشور وارد کنه، میتونه خانواده رو دچار سردرگمی کنه، پای افراد سوجی رو در زمینه بهداشتی و درمانی باز کنه که خودش میتونه آسیب‌های جدی به همراه داشته باشه. دو مورد از باورهای غلط که یکی این بود که فرد ادعا میکنه که من تا حالا به پزشک مراجعه نکردم و هیچ مشکل تا حالا نداشتم، برخلاف تصور خیلی از این افراد که مورد ارزیابی قرار میگیرن با مشکلات اتفاقا جدیه مواجه هستن ولی خودشون اطلاع نداشتن. و یک باور غلط دیگه که خیلی هم شایع هستش این که من به پزشک و دارو اعتقاد ندارم.
بله،
و باور غلط هم میتونه ناشی از انتظارات غلطی باشه که ما در ارتباط با درمان بیماری ها داریم، ناشی از شناخت ناکافی و اون عدم توجه به علل شکست درمان هستش که ما سر اصلی درمان یکی پزشک هست، یکی بیمار و همراهانش و یکی اون خود رشته پزشکی هستش که میتونه دچار کمبودها و کاستی‌های باشه و ما بعد انتظار درمانمون رو یک انتظار معقول قرار بدیم که مواجه نشیم با این باور غلط که من به پزشک و سیستم درمانی و دارو اعتقاد ندارم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در همین رابطه با این دو فکر و باور غلطی که متاسفانه در جوامع مختلف باز مخصوصا در کشور ما افغانستان واقعا زیاد مطرح است که بعضیا افتخار میکنن در یک سن و سالی که میگه من اصلا مشکلی ندارم، در حالی که هیچ گونه تست و بررسی و ارزیابی و چکاپی از خودش انجام نداده. یا یکی میگه اگه مشکل و مریضی هم داره میگه من دکترها و پزشکا و دوای دکتری را من کدام عقیده ندارم و قبول ندارم و دنبال کارها و اقدامات غیر پزشکی و غیر طبی میرن. متاسفانه از این قسم آدما کم هم نیستن. یکی از چیزهایی را که بعضی ها مطرح میکنن ای که میگن دکترهای معالج و پزشکا کاری نمیتونن بکنن، چیزی یاد ندارن که مریضیشان خوب کنه، در حالی که وقتی بررسی شوه میبینیم که این فرد یک مریضی داره که کلن به طور قطعی و کامل این مریضی علاج و معالجه نداره. این مریضیش فقط باید کنترل شوه، فقط باید مهار شوه، از پیشرفتش و از عوارض جدیش جلوگیری شوه. و یا یکی راجع به اینمیم نقطه که این مریضی شما لا علاج است و بدون علاج قطعی است، یک توضیح مناسب به او داده نشده توسط دکترها. در این زمینه اگر لطف کنین بفرمایید.
قطعا همونجوری شما فرمودید بیماری‌ها چهار دسته میشن از نظر درمانی. مجدد من تاکید میکنم چون یکی از باورهای مهمی است که تو جامعه هستش، ما چهار دسته بیماری داریم. بیماری‌های لا علاج، تصور کنیم بیماری دچار حادثه شده که در برنامه‌های دیگه وقتی بود باهات خواهیم کرد، تروما یا ضربه ستون فقرات خورده، نخاعش آسیب دیده و کامل قطع شده یا از بین رفته نخاع در اون سطحی که آسیب خورده، اعضا در زیر سطح زایی دچار فلج کامل شدن، ماها عدم بهبود ما در این فرد شاید، این جزء بیماری‌های لاعلاج در شرایط فعلی. حالا ممکنه بعدها درمان‌های موثری پیدا بشه ولی در شرایط فعلی جزء بیماری لاعلاج.
بله،
ما نمی‌تونیم از این تصور داشته که بیمار رو ما معجزه کنیم و شفاش بدیم، چون پزشک کارش شفا دادن نیست، کار پزشک درمان بیماری هاست. پزشک کارشناسی که در یک زمینه کارشناس، تحصیلات عالیه داره در یک زمینه خاص و هدفش اینه که به افرادی که تحت عنوان بیمار شناخته میشن کمک کنه، تشخیص بذاره و مسیر مشخصی برای بهبود و اگه بتونه درمان و اگه نشود مثلا ارتقای کیفیت زندگی افرادی که مبتلا به بیماری یا نقص خاصی هستن.
بله.
بعضی از بیماری‌ها صعب العلاج هستن، درمانشون سخته، زمان بره و ما انتظار نداریم 100% بهبود پیدا کنن. ممکنه 50% 60% بسته به شرایط بهبود داشته باشه، کامل بهبودی پیدا نکنه. اینا جز بیماری صعب العلاج هستن که خیلی از بیماری از جمله سکته مغزی جز این بیماری قرار میگیرن، بیماری ام اس که پیشرفته هستن جز این دسته از بیماری‌ها قرار میگیرن. بیماری هستن که همون که شما فهمیدید قابل کنترل، ما میایم علائمی که بیمار رو اذیت میکنه و کیفیت زندگیشو مختل کرده، میایم این علائم رو تحت کنترل خودمون قرار میدیم که فرد بتونه زندگی کارآمد داشته باشه، از زندگیش مثل بقیه انسان‌ها لذت ببره، بتونه بچه دار بشه، ازدواج کنه، شغل مناسبی داشته باشه، فعالیت ورزشی و غیره انجام بده و یک فرد مفید تو سطح جامعه باشه. عمده بیماری‌ها تحت این بیماری قابل کنترل هستن که ما میگیم درمانشون انجام.
بله.
مثلا میگرن، سر، بیماری قلبی، دارو میخوره بیمار که بیماری فرد رو درمان نمیکنه، میگم داروهایی میدیم که حداقل تنگی نفس نداشته باشه، درد قفس سینه نداشته باشه، کیفیت زندگیش و یا حتی تهدیدی نشه، خدا نکرده ممکنه اون انسداد عروقی باعث تهدید جان بیمار.
بله.
و بیماری هم مثلا که علاج پذیرن، این بیماری علاج پذیر دیگه نه درمانی میخواد وقتی که تموم شه دوره درمان، نه بیمار مشکلی دارد. این بیماری ها محدودترن و اکثرا در حوزه معمولا عفونی هست، حالا در رشته دیگه میتونه باشه ولی معمولا در رشته عفونی هستن که دیگه نیاز به درمان ادامه درمان نداره.
بله.
و یک نکته اجازه بدیم، باز در شکست های درمانی ما خدمتتون عرض کنم که در شکست های درمانی سه زل این چیزو ما باید توجه داشته باشیم. یک، خود پزشک، من پزشکم، ممکنه بدل، منم انسانم، هم گناهکار میتونم باشم هم خطاکار. ما فقط افراد معدودی در سطح دنیا داشتیم که معصوم بودن، ولی پزشک یک فرده، میتونه خطا هم داشته باشه و میتونه گناهکار هم باشه، عمدن کاری که لازم نباشه انجام بده، هر دو جنبه.
بله.
و یا به دلایلی مثلا به قول شما وقت توضیح نداده برای بیمارش به شکل‌های مختلف، اون آگاهی، سطح آگاهی در بیمارش رو بالا نبرده و باعث شکست درمان شده باشه. پزشک هم میتونه یک زل شکست درمان، ولی همش این نیست که بگیم که نمیفهمد، این اصطلاح بسیار غلطیه. میتونه بیمار و همراهان بیمار مسیر صحیح رو انتخاب نکرده باشن، زل بعدی شکست درمان. و زل بعدی خود محدودیتی هست که به خدمتتون عرض کردم در حوزه پزشکی و علارغم پیشرفته بسیار زیادی که در سالهای اخیر مخصوصا داشتیم، هنوز هم محدودیتایی داریم که باید بهش توجه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر بوتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنیم؟
یک، اگر تب دارید یا سرفه می کنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری نمایید.
دو، از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
سه، اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خود را به پزشک اعلام کنید.
چهار، بعد از استفاده از دستمال اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
پنج، در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، راجع به بعضی از باورهای غلط صحبت هایی کردند. یکی که بسیاری ها فکر میکنن یا بعضی آدم ها هستن که در طول زندگی خود با یکی مشکلات دارن، همیشه معتقد هستن که من کدام مشکلی ندارم، هیچ چکاپ و هیچ تست و آزمایش اینا انجام نمیده، یا میگن که ما باور با دکتر و اقدامات معالجوی و طبی نداریم، دنبال کارهای غیر طبی و غیر صحی و غیر علمی میرن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی مریض و همراهانش بدانن و توضیح داده شوه که مریضیشان درمان و معالجه قطعی نداره، خب این بسیاری از برخوردها و حس و حالاتی که مریض ها و همراهیاش راجع به دکتر و معالجه و دوا و اینا داره تغییر میده و این باعث میشه که نگوین که دکتر نفهمید، نتانست مریضی مرا تشخیص بده و این دواها فایده نداره، چون او باید در اصل بفهمه که این مریضیش قابل علاج نیست، این مریضی رو باید کنترل کرد و فقط مهارش کرد که پیشرفت نکنه و کدام مشکلات جدیتری را به وجود نیاره. این نقطه بسیار بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، باورهای غلط دیگی که مطرح چیسته؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از باورهای رایجی که در بین مردم هستش اینه که من به داروهای شیمیایی اعتقاد ندارم.
بله،
شاید شما هم بارها مواجه شده باشین، ما هم در مراکز درمانی با این افراد مکررن برخورد میکنیم که صریحا بیان میکنن یا حداقل تو ذهنشون هست که فکر میکنن مثلا داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی تفاوت داره، مثلا در صورتی که داروهای گیاهی هم در اصل مواد شیمیایی هستن، تفاوت بارزی ما در دنیا فیزیک و شیمی حاکم هستن دیگه. شاید بهترش این باشه بگیم داروهای سنتتیک یا صنایع یا ساخته شده دست بشر تا داروهای طبیعی. و در همین ارتباط هم نکته که باید عرض کنم اینه که خیلی اعتقاد دارن داروهای گیاهی هیچ عارضه‌ای نداره. این دقیقاً یک به اصطلاح تصور غلطی است.
بله،
که احساس میکنه فردی که داروی گیاهی که داره مصرف میکنه، مخصوصاً داروهایی که به صورت فله‌ای یا به صورت شناسنامه بدون شناسنامه در سطح شهرها توزیع میشه و یا استانها، این تصور غلطی است و داروهای گیاهی هم میتونن مشابه داروهای شیمیایی با عوارض بسیار جدی همراه باشن. این نکته است که باید توجه داشته باشن، با این تصور داروها رو مصرف نکنن که داروی گیاهی برای بدن من چون طبیعی هستش برای بدن مضر نیست. ما هم چیزی نداریم.
بله.
مسئله بعدی اینه که داروهای گیاهی رو میشه در دوران شیردهی و بارداری استفاده کرد و مشکلی برای بچه ایجاد نمیکنه. برخلاف تصور، بسیار از داروهای گیاهی میتونه در شیر مادر ترشح بشه و یا از جفت عبور کنه وارد بدن جنین میشه و عوارضی داشته باشه و حتی بسیار از این داروهای گیاهی در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارن. باور غلطی که در این ارتباط وجود داره اینه که داروهای گیاهی برای کودکان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا، و یا اینکه دوز مشخصی ندارن. من میتونیم ما همینطوری هر چقدر دلمون خواست بر شیوه که یاد گرفتیم از داروهای گیاهی استفاده کنیم، که این هم تصور غلطی هستش. مشابه داروهای شیمیایی یا اصطلاح شیمیایی من میگم صنایعی که توسط خود بشر ساخته میشه، داروهای گیاهی هم دوز مشخصی دارن، دوره درمان مشخصی دارن و حتی تداخلات بارزی دارن. ممکن با بسیاری از داروهای دیگه که بیمار مصرف میکنه تداخل ایجاد کنه و عوارض سویی بذاره. بنابراین باید توجه داشته باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید عزیزان شنونده بهش توجه داشته باشن اینه که دارو باید کلن شناسنامه داشته باشه.
بله،
ما بارها شاهد بودیم که از مراکز که مجوز لازم ندارن تهیه کردن داروهایی رو که مثلا فرض کنین فلان ماده رو داخل یک کپسولی که نه اسمی داره نه مارکی داره نه اصلا مشخصه کی درست کرده، از کجا اومده، چه مدت مصرف کنه، اصلا هویتش نامشخصه، گرفتن و مصرف کردن و وقتی هم به پزشک مراجعه میکنم که این چی، خودشون هم نمیدونن چی. و این به نظر من کار بسیار غلطی است. حداقل داروهایی که توسط مراکز مجاز توزیع میشه در سطح کلان، اینها شناسنامه دارن، کارخونهش مشخصه، دارو مشخصه، عوارضش مشخصه، هشدارهایی که در داخل اون به صورت بروشور در اختیار مصرف کننده قرار میدن، اینها همه شناسنامه است و کسی که نویسنده اون داروست شناسنامه داره. مثلا من نوعی شناسنامه مشخصی دارم دیگه، جای خاصی تحصیل کردم، مدرکم از جای خاصی بوده، مجوز از جای خاصی دارم.
بله،
اینم همونطوریه. من توصیه میکنم با این ذهنیت که داروهای گیاهی چون طبیعی هستن و تطابق بیشتری با بدن انسان دارن اولویت دارن، همچی چیزی نیستش و بسته به شرایط هر بیمار این پزشک هستش که تصمیم میگیره که از طب مکمل استفاده کنه یا از داروهای کلاسیکی که در اختیار داره.
بله، متاسفانه در رابطه با دواهای گیاهی و سنتی و یونانی باز باورها و مشکلات زیادی وجود داره دکتر صاحب. بعضی واقعا دچار مشکلات و ضررهای زیادی شدن که برای رفع اینمی مشکلات و روشن شدن مسائل بازم اگر نقطه هست بفرمایین.
خواهش میکنم. من فقط مجددا تاکید بکنم که اگر سوالی داریم، مشکلی داریم، با پزشک خودمون حتما در میون بذاریم و وظیفه پزشک هستش که با مریضش ارتباط خوب برقرار کنه و سوالاتی که بالاخره ذهن بیمار مشغول کرده حتما پاسخگو باشه. در حد توان خودش ممکنه من نوعی در یک زمان خاصی آمادگی نداشته باشم که حق یک مطلب رو بتونم ادا کنم، ممکن لازم باشه مطالعه بیشتری بکنم، این ایرادی نیست. و یکی از باورهای باز شاید غلط تو مردم باشه که اگه پزشکی به بیمارش گفت که من نیاز به مطالعه بیشتر دارم در زمینه بیماری شما، یا نیاز به استفاده از نظر همکاران دارم در بیماری شما، یا حتی در جلو خود بیمار وارد فضای اینترنت بشه یا مثلا کتابی باز کنه که مطالعه بکنه، ممکنه این تصور برای بیماران ایجاد بشه که پزشک بی سوادی است و اعتمادشون سلب بشه، در صورتی که این اتفاقا یکی از روش‌های مؤثر ارتباط بین پزشک و بیمار.
درست دکتر صاحب، یکی از مشکلات و مسائلم همین اعلام نظر راجع به خود مریضی و علائم و نشانه های اوست که مردم، اونایی که تخصص ندارن، هیچ گونه علم و آگاهی و معلومات ندارن، اقدامی به یک کار میکنه، آدمای عادی راجع به علائم بیماری قضاوت میکنن، راجع به خود مریضی قضاوت میکنن. لطف کنین در این ارتباط هم اگه توضیح بفرمایین ممنون میشیم.
یکی از باورهای غلط همینه که ما در موارد مواجه میشیم که افراد و اشخاص خودشون اقدام میکنن به تفسیر کردن علائمی که بهش ابتلا دارن، خودشون یا دیگران. البته بیشتر معمولا در ارتباط با دیگران، ولی برای خود فرد هم گاهی هستش که علائمی که دارد و خودش میاد تفسیر میکنه و به یک بیماری خاصی ارتباطش میده و حتی اقدام به درمان بکنه یا نکنه، و این مسیری که مشخص میکنه ممکن مسیر غلطی باشه و کلا راه بشه و بره در جهت تشخیص و درمان بیمارش یا مشکل.
بله،
مثلا فرض کن کسی که پهلوش درد میکنه، خودش تشخیص میذاره که سنگ کلیه داره، متخصص میره سونوگرافی هم میکنه، مثلا آزمایش ادرار هم انجام میده، بعد متوجه میشه که همش نرماله، در صورتی که اون درد پهلوش ممکنه مثلا ناشی از کمر دردش باشه که اگر تفسیر نمیکرد، به پزشک مراجعه میکرد، به خط اول درمان که معمولا پزشکان عمومی هستن، تشخیص راحت تری براشون گذاشته میشد.
بله،
اون تفسیر غلطیه که این در ارتباط با خیلی از بیمارا میتونه خطرات جدی، مثلا تب کرده اصلا جدی نگرفتن، فکر کردن سرما خوردگی، ممکنه علائمی از یک آنسفالیت مغزی باشه که عوارض فوق العاده جدی برای بیمار خواهد گذاشت، عوارض مادام العمر، یا ممکنه این تب بیمار ناشی از یک مننژیت باشه در رشته مام، در رشته دیگه میتونه نشانه یک بیماری جدی مثلا شبیه تب مار یا بیماری دیگه عفونت ادراری بدون علامت که فقط با تب خودشه و میتونه روز روزگار منجر به نارسایی کلیه بشه. یعنی این خود تفسیر کردن علائم میتونه آسیب‌های جدی به فرد و اطرافیانش بزنه.
بله،
و من توصیه میکنم که از استفاده از تفسیرهای مندرآوردی شامل که مربوط به فلان دلیل و یا مشکلی چیزی نیست، اهمیتی نداره، پرهیز کنن و هر مشکلی رو به اون کننده کار بسپارن.
بله،
خودشون تفسیر نکنن. من نظر خود من اینه که در خط اول درمان پزشکان عمومی قرار دارن که یک پزشک عمومی که آگاه باشه به مسائل و تجربه بالینی خوبی داشته باشه، به مراتب از من نوعی که در یک زمینه خاص فوکوس کردم و تمرکز دارم میتونه کارسازتر باشه و این تصور ذهنیشون رو باید دور کنه. یکی از باورهای غلط که حتما مثلا برای سردرد باید به فوق تخصص فلان رشته مراجعه کنن، این کار غلطی است. اجازه بدن هر چیزی از مسیر صحیح‌تر و ساده‌تر خودش به پیش بره که این از سردرگمی و هزینه‌های اضافی که بر خود بیمار تحمیل می‌کنه و یا خانواده‌اش و یا سطح اجتماع پرهیز بشه.
بله،
یعنی به منم که من نوعی هم که مراجعه می‌کنم و من نوعی مثلا در فلانجا دارم کار می‌کنم، واسه می‌خوام یه لول بالاتر احساس کنم، بهتره مثلا برن تهران. یعنی خودشون تصمیم گیری می‌کنن که من نوعی مثلا متوجه نشدم، بعد برن مثلا فلان شهرستان یا فلان فرد دیگه که ادامه درمان بدن، و این کارها غلط. حالا من در ادامه برنامه یا برنامه ها توضیح خواهم داد که اینها روش های بسیار غلطی است، آسیب زن هستش، که ما آسیباشو قبلا هم اشاره کردیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.